همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
درود به میهنان ارجمند و دوستان و یاران گرامی، درود به تمام فارسی زبانان در هر کجای جهان که هستند. دو روز قبل، یعنی روز چهارشنبه 23 شهریور ماه، شاعری از شاعران بزرگ میهن ما، روی این تأکید میکنم، از شاعران بزرگ میهن ما، به نظر من همتراز و در مداری که مهدی اخوانسالس ایستاده بود با زبان خودش، احمد شاملو ایستاده بود با نگاه خودش، و شماری دیگر، سهراب سپهری، اینها از بزرگان شعر معاصر پارسی هستند و از فرزندان اصیل نیمایوشیج و زادگان بالا بلند شعری که از دوران مشروطیت سر و کلش پیدا شد و با سقوط قاجارها و برآمدن سلسله پهلوی در طول 57 سال ما شاهد جهانی دیگر از شعر و ادبیات بودیم که پس از اون به اصطلاح انقلاب 57 ما شاهدیم که این دفتر بسته شد اجالتا، و ما از سال 57 تا الان شاهد نیستیم که شاعرانی مثل شاملو، اخوان، رویایی، سپهری، فرو فرخزاد و امثال اونها چهره عیان کنند. در هر حال دو روز قبل یدالله رویایی از میان ما به میان ما، از فرهنگ ما به میان فرهنگ ما و نیز فرهنگ جهانی سفر کرد. وقتی که از رویایی من یاد میکنم، نخست تأکید میکنم من رویایی رو دوست داشتم. یکی دو بار در سالهای 62-63 به اتفاق دوستان به سراغ این شاعر ارجمند رفتیم، من جمله با حمید اسدیان یا کاظم مصطفوی که شعر میسرود و در اون روزگار ما با هم به دلایل مختلف دوست بودیم. بعدها این رشته دوستی گسست و او هم به سفر رفت دو سه سال قبل. من رویایی رو دوست داشتم، نه به دلیل علاقه فراوان به شعرهایش، به شعرهاش احترام میذاشتم، دوست داشتم، کوشش میکردم بفهمم. او بنیانگذار سبکی نو در شعر پارسی بود به نام شعر حجم و زبان خودش رو داشت، ولی من به جز این که معتقد بودم و هستم او یکی از ماندگاران شعر و ادبیات پارسی است به دلیل اخلاق شخصی و سیاسی او، این شاعر برای من بسیار احترام برانگیز بود و برای من از زمره شاعرانی است که ایستاد علی‌رغم اینکه وقتی در تابلوهای نقاشی او نقاش هم بود به سفر می رویم و در شعرهای حجم او ظاهرا نشانی از انقلاب و سیاست نمی بینیم. اهل شعار نبود. ولی در عمق اندیشه و شعر او و نیز زندگی شخصی او ما با یک شاعری روبرو هستیم که به انسان و طبیعت احترام می‌گذاشت و برخلاف بسیار کسانی که نشان دادند از هویت ملی و ایرانی بی بهره‌اند، رویایی با مواضع سیاسی خودش نشون داد که به هویت ملی خودش احترام می‌ذاره، یعنی در ستایش انسان و طبیعت به طور عام هویت ملی ایرانی خودش و مردمش رو گم نکرد، اگرچه از سال 58 تا لحظه‌ای که چشم از این جهان فرو بست دور از میهن خودش و مردم خودش به سر برد. من در آغاز سخن بیاد این کلام زیبای گورکی میفتم: انسان برخی کسان رو که میبینه دوست دارد به باغ وحش برود و در مقابل قفس میمون باغ وحش تعظیم بکند و کلاه خود رو به احترام سر بردارد، ولی برخی کسان رو که میبینیم دوست داریم با آنها تعظیم بکنیم، کلاه از سر به احترام برداریم و به او بگوییم خوشا که تو به دنیا آمدی و آمدنت خجسته بود. رویایی یکی از این هاست. من درباره شعر رویایی نمیخوام زیاد صحبت بکنم، این فرصت دیگری میطلبد تا به ساخت و کار شعر رویایی و آنچه که او به دنبال آن بود و در نمونه خودش منحصر به فرد بود، یعنی شعر حجم رو چندان نتوانستن دنبال بکنند، چندان نفهمیدن. شعریست پیچیده، شعریست بی‌پروا و باید به درون آن به سفر رفت و به نظر من در آینده ما این شعر حجم رو باز خواهیم یافت. من بیشتر میخوام به مواضع انسانی و سیاسی این شاعر ارجمند توجه بکنم، اشاره بکنم، زیرا ما در مقطعی داریم زندگی میکنیم که میهن ما در حقیقت نیازمند این هست که ما بدانیم چه کسانی، چه روشنفکرانی، چه شاعرانی، چه مبارزانی به راستی توجه دارند به شرایط ایران و اندک یا بسیار در این زمینه عکس العمل نشان میدن. من در اینجا میخوام یکی از شعرهای رویایی رو برای شما بخونم و بعد بپردازم به زندگی او و نیز مواضع سیاسی او و آنچه که در طول زندگی طولانی خودش انجام داد. میگوید از سنت، از محافظ، از آیین نفرت میکنم، از نبش قبر و از قالب، از قاری و از شکلهای تکراری، از سطحی، از کلیشه، از کهنه، از کهن، از نوحه، از ردیف و قافی، از شعر انجمن نفرت میکنم. وقتی که شاعران حقیقی خاموشند، دیگر نمی نویسند، یا آنکه می نویسند و رازهای کوچک و فنیشان را از انزواهاشان بیرون نمی دهند. و مرگ شاعران بی مرگ پنهان و بی سخن می ماند. از ماندن، از احتضار و از مردن نفرت می کنم. یدالله رویایی شاعر شناخته شده ایست، حتی با آنکه علیه رژیم آخوندی، برخلاف آقای ابتهاج، شورید در طول زندگیش با کلامش، با رفتارش. ولی این روزهایی که مراجعه بکنید میبینید زنده تر از ابتهاج در ایران مطرحه، با شعر بسیار پیچیده خودش. روزنامه ها نوشتند، حتی در درون روزنامه های رژیم نیز ما شاهدیم که این مسئله وجود داره، زیرا نمیتونند خیلی ها از یدالله رویایی بگذرند، اگرچه حکومت و آخوندها او رو نفی کردند. رویایی در 17 اردیبهشت 1311 در دامغان در ایران زاده شد. تا سال 1158 در ایران زیست، البته سفرهای زیادی کرد. بعد از ظهور حکومت ننگین و سیاه آخوندها، سال 58 اومد به پاریس و فرانسه. دکترای حقوق بین الملل بود از دانشگاه تهران. شاعر و نقاش بود و سبک مشخصی به نام شعر حجم داشت. در زندگیش رویدادهای زیادی رخ داد که به برخی از اونها من اشاره می کنم. رویایی تحصیلاتش رو در زادگاه شروع کرد، بعد رفت دانشسرای شبانه‌روزی تربیت معلم، چند سالی تدریس کرد، مدتی سرپرستی امور اوقاف دامغان رو داشت. در نوجوانی مثل خیلی از نوجوانهای روزگار خودش تمایلات چپ و مارکسیستی پیدا کرد و جذب حزب توده شد. در سال 32 جوانی بود، 20-21 ساله، که ماجرای 28 مرداد رخ داد، فرار کرد از دامغان، مدتی مخفی شد و در زمستان همون سال دستگیر شد، به زندان افتاد، زندانهای باغ شاه، زندان زیرتاقی، زندان موقت، زندان لشکر دو زرهی سلطنت آباد رو تجربه کرد و بعد از زندان آزاد شد و نخستین شعرهای خودش رو در 22 سالگی نوشت و با اسم رویا در مجلات اون روزگار منتشر کرد و تحصیلات خودش رو ادامه داد در رشته حقوق سیاسی و رفت و دکترای حقوق بین الملل رو گرفت و بعد در وزارت دارایی استخدام شد. مسئولیت مهمی داشت در سرپرستی زی حسابی وزارت دارایی در امور مالی، بعد در وزارت آب و برق کار کرد، در سازمان تلویزیون ملی کار کرد و سرانجام مؤسسه انتشاراتی روزن رو، خلاصه، ایجاد کرد با چند شاعر دیگر. و در همین دوران بود که شعر حجم رو بنیانگذاری کرد، شعری که مخصوص خودش بود. من فقط اینجا میخوام به یه نکته توجه دوستان رو جلب بکنم. ببینید، این شاعر مارسیس بود در نوجوانیش، افتاد به زندان، اومد بیرون، ولی راه حرکتش باز بود. میره دکترای حقوق سیاسی میگیره در رژیم پس از 28 مرداد، استخدام میشه، کسی که سوء پیشینه داره در وزارت دارایی، در امور مالی شغل مهمی میگیرد، در وزارت آب کار میکنه و میره به سازمان تلویزیون ملی ایران که یک نهادی است که مهم هست برای دولت وقت. یعنی امکان تنفس در اون حکومتی که اسمش کودتا بود، میگن حکومت کودتا، باز بود. گله گله شاعر و نویسنده رو نمی کشتن در قطعه زنجیری. منظور من نه دفاع از اشتباهات و نه رد کردن نقاط مثبت. باید حقیقت رو فهمید، باید بفهمیم در چه فضایی نفس میکشیدیم. بعد از اون ببینید، این شاعر سابقه دار راهش باز بود. هفته نامه ادبی بارو رو با احمد شاملو، شاعر بزرگ نامدار ایران، منتشر میکنه که کلمه بارو اولش از باش مال بامداد هست، احمد شاملو، و روش از رویایی، یعنی از اسم این دو ترکیب شده. در سال 1344 گسترش میده شرکت روزن رو، با اتفاق محمود زند و ابراهیم گلستان که هر دو آدم های معروفی بودن، و به انتشار دفترهای روزن مشغول میشه. در شعر، نقاشی و قصه با شاعران گروه شعر حجم همکاری میکنه. بعد سال 46 ازدواج میکنه با خانمی سوئیسی به نام مادلن، و بعد وارد بستری گسترده از فضای ادبی میشه. همکارانش کسانی بودن نامدار مثل مسعود فرزاد، محسن اشرودی، فریدون رهنما، بیژن جلالی، پژمان بختیاری، که اینها در حقیقت یک جایزه ادبی رو تأسیس میکنند به سرمایه گذاری تلویزیون ملی ایران، و در سالهای 48، 49، 50 این کار رو ادامه میدن. بعد روانه سفرهای اروپا میشه، اقامت در پاریس و رفت آمد های متناوب تا سال 57، و بعد یک مدتی هم میماند در پاریس، و سرانجام سال 58 از ایران میره پس از آمدن آخوندها. مدرسه زبان و ادبیات پارسی رو بنیانگذاری میکنه و مدتی میره در نورماندی، یکی از نقاط زیبای فرانسه، و اونجا زندگی میکنه و کار میکنه. ماجرای زیادی اتفاق میفته. همسرش فوت میکنه، بعد برمیگرده پاریس، تدریس در پاریس، انتشار کارهاش به زبان فرانسه، رئیس انجمن قلم میشه، با شاعران بزرگ فرانسوی مثل برنارد نوئل، کلود استپان، آلن لانس، کریتوف بالایی و خلاصه امثال اینها کار میکنه، و مجموعه بسیار ارزشمندی از کار، از نقد، بررسی و شعر از خودش باقی میگذاره که باید مراجعه بکنیم به اسناد و بنگریم. از سال 1340 که بر جاده های توهی رو نشر میده تا سال 1187 که در جستجوی آن لغت تنها به کار خودش ادامه میده. به نثر نیز کتابهای زیادی داره که معروفه، و سرانجام 23 شهریور دو سه روز قبل از سفر به سفر می رود و ماندگار می شود. درباره زندگی رویایی باید به زندگی شعری او مراجعه کرد. کالبد زندگی فردی ما در بسیاری زمین ها شبیه همه، ولی در جهان شعر و سیاست متفاوته. رویایی اونقدر جا و مکان در ادبیات ایران داشت که هفتش سال قبل از درگذشتش، سالهای 93 بود، حتی در ایران شماری از نویسندگان پیشنهاد کردند که او رو دعوت بکنند برای جشنواره شعر فجر. مضحک به نظر میرسه شعر فجر و جشنواره شو خلاصه رژیم آخوندها راه مینداخت، ولی کسی که پیشنهاد کرده بود آدم فهمیده ای بود، کسی بود که میگفت ادبیات رو نباید با سیاست قاطی کرد، باید احترام گذاشت به بزرگانی مملکت. و خلاصه سر و صدای زیادی برخاست و من جمله سخن جناب هوشنگ ابتهاج رو در کتاب پیر پریانندیش به میدان آوردند که مسابقه کردن با او که میگه آشناییتون با یدالله رویایی چه بود. ابتهاج میگه در سالهای 30 و حلقه کیوان از بزرگان حزب توده. و ابتهاج میگه گاهی پیداش میشد تو همون جلسه های هفتگی خونه ایرج علی آبادی، نمیدونم کی داشت سخنرانی میکرد، بعد از سخنرانی بحث کردیم، رویایی پا شد حرفایی زد، بعد یه بیت از نظامی خوند که اشتباه خوند، کیسه برانند در این ره گذر، هر که تویی کیسه تر آسوده تر، که او بیت رو غلط میخوند. ابتهاج اینو میگه، یه کیسه بر میخوند در حالی که کیسه بر بود. و خلاصه بحث کرد و خلاصه ادامه صحبت موقعی که ابتهاج میپرسند که استاد نگفتین چرا شعر رویایی رو دوست ندارید، او میگه که چه میدونم چرا نداره، یعنی شعر خوبی نداره، سایه به حضرت عباس نه شعر خوبی نداره، یعنی میشه شعر رویایی رو نادیده گرفت و گذشت، سایه ما کی هستیم خدا نادیده بگیره. و سرانجام میگه که از مصاحبه جناب ابتهاجی 100 سال دیگه، بعضیا میگن که 100 سال دیگه شعر رویایی رو میفهمن، ولی من میگم 100 سال دیگه احتمال این داره که 100 سال دیگه دنیا اینقدر احمق بشه که به شعر رویایی برگرده، بعید نیست. یعنی شعر رویایی رو شایسته احمق ها میداند جناب ابتهاج، و این افتخاری است برای رویایی از زمان شاعری که دیدیم چند قبل وقتی فوت کرد، خلاصه کربلایی بود دلش و بسیاری از آخوندهای مملکت دل سوزوندند که آقا ایشون فوت کردند و خلاصه با حضرت خامنه ای ملاقات ها داشتند و احترام ها به ایشون میذاشتند. اینجاست که من میگم رویایی رو علی رغم این که شاعر شعر حجم بود و به نظر می رسید که داره در نورماندی در طبیعت زندگی خودش رو میکنه، باید شناخت و فهمید. حالا برویم به نکاتی که اینها رو براشفته و حرفایی که زدند در مورد اون. بخشی حتی گفتم در روزنامه حکومت از رویایی نمیتونن بگذرن. رویایی واقعا به نظرم هم مثل صدای مرزیه که فراموش نشدنی، یا الهی یا دلکش یا فاخته‌ای یا بنان یا ویولون یا حقی، او هم به این مدار پیوسته. یعنی میگن مطرح ترین شاعر حجمگرا از دهه 30 تلاش کرد شعری داشت نامتعارف و شاعری بود تندرو و نوپرواز. این نکات رو ما در روزنامه های حکومت و هر روزنامه در حکومت من تأکید میکنم، معنیش این نیست که زیر عبای آخونده. بسیاری از کسانی که تو روزنامه می نویسند مشکل دارن با این رژیم. این رو ما باید بدانیم در این مملکت 80 میلیونی. و در همین روز هم ما میخونیم که نظریه های رویایی ماندگار هست، توجه رویایی به فرم در شعر ماندگار هست، اهمیت فرم در شعر رو رویایی خلاصه تثبیت کرد و گفت فرم نیز در شعر مسئله بنیادی است و می نویسند که روح شاد و یادش گرامی باد. برویم و بخوانیم. ولی عصبانیت آخوندها سر چیست؟ خلاصه گزارش خبرگزاری فارس هست، میگه رایزنی برای حضور شاعری که انقلاب 57 تا دروغ میخواند در جشنواره شعر فجر انقلاب. تضاد رو ببینید، شاعری رو میخوان دعوت بکنن که سال 1393 که تو فرانسه است. حالا آمدن نیامدنش که نیامد، ولی بالاخره کسی است که نمیتونن بگذرن، نه رژیم بلکه شاعرانی که میدونن این ماندگار است. و بعد موقعی که میخوان دعوت کنند رو بکوبن، میگن ید الله رویایی در یکی از مصاحبه های خود میگوید در 28 مرداد سال 32 به ما دروغ گفتند، در بهمن سال 1357 به ما دروغ گفتند، در دوم خرداد سال 77 یا 1176 به ما دروغ گفتند. و به قول کارو برادر ویگن، غیر از مامان همه به ما دروغ گفتند. یعنی برخلاف ابتهاج، برخلاف کسانی که در حالی که سیل خون جاری بود در این مملکت و کشتار و تیربارون، حتی از حزب خودشون به سکوت برگزار کردند و به ملاقات با آخوند و خامنه‌ای، رویای حجمگرا و کسی که شعر اروتیک یعنی شعر عاشقانه اوریان رو بنیانگذاری کرد، این چنین نبود. ببینید، این یکی از چیزهایی که آخوندان عصبانی میکنه این هست که شعرهای اروتیک رویایی یعنی پرداختن به تن انسان. آخوندی رو که خودش در همه چیز دخالت میکنه براشفته که چرا می نویسد سلام از ارتفاع سلام، مرا به سطح رطوبت، مرا به تاب و تب گوشت، مرا به ظلمت پروانه سیاه، مرا به حرس گل گوشخار، به زل و قاعده به انتهای قنات، مرا به گود مادگیت دعوت کن، درون قلب مثلث مرا به باز و بسته شدن در این محیط چنگک بیره، توهیز هم همه پر از صوت مرا به ریختن دیوان ریختن دعوت کن. شعر روشنه. فرود نیروی ماهیچه‌ای، عبور در گوگرد، نفس کشیدن در دهلیز. و اینجاست که من میگم می شود شعر عاشقانه اروتیک اوریان گفت، می شود از تن سخن گفت، از پروانه گوشخار، از زل و وایده، ولی با شرف باقی موند. می شود نجیبانه به شعر حجم پرداخت، ولی به زیر عبای آخوند نخزید با اون هارت و پورت های کشک. حال برای شفتی که آخوندها میگه آقا فقط این نیست که رویایی رو میخواید دعوت بکنید، یکی از اعضای اتاق فکر یعنی همین جشنواره فجر پیش شرط هایی چون تجلیل از احمد شاملو، سیمین بهمانی و محمد مختاری که کشتنش برای حضور شاعران مستقل را اعلام کرده بود که اعضای دیگر واکنش نشان دادند که آقا افرادی رو با کارنامه سیاه میخواید دعوت کنید. یعنی آخوند موفق نشده که صدای اینها رو خفه بکنه، احترام اینها رو به زیر گل ببرد. اینها ماندگارند. بعد ادامه میدن. در میان مدعیان روشنفکری در عصر پهلوی طیفی را میشود نشان داد و مصادیقش را برشمرد که در شعار و پرستیج خود را ساختار شکن و چپ و ناراضی معرفی میکردند، اما در رفتار مطیع و مددرسان رژیم بودند و به مثابه حلقه های دام دستگاه پهلوی که در پیش پای جریان روشنفکری پهن شده بود تا آنان را در خدمت دیکتاتوری فاسد در آورد عمل میکردند. با آخونده باید گفت اینها شاعران و نویسندگان با هویت و با شرف ما بودند که نرفتند بگویند وقتی امام می آید کسی دروغ نمی گوید. نرفتند بنویسند که تیغتان تیز باد خون افسران رو بریزید. نرفتند و بر عبای خمینی بوسه نزدند و اگر حتی پس از به زندان در آمدن رفتند در تلویزیون فعال شدند جز خدمت انجام ندادند و همکاری و همراهیون رو باز افتخاره. آخوند وقتی میگه که بنیانها و پوسیده سلطنت رو سرپا نگه دارند، خودشون اوج گندیدگی و تعفنند و به کسانی انتقاد میکنند که عناصر فرهنگی هستند و به حکومتی دارن انتقاد میکنند که قابل مقایسه با این حکومت گندیده نیست. بنابراین باید به رویایی اگر در این راستا کار کرد درود فرستاد. خب بعد میگن که رویایی در مقارن جنبش ملی کردن نفت خلاصه رفت وارد جریان های روشنفکری شد، توده‌ای شد، ولی اومد بیرون در صف روشنفکران درباری در اومد، سر از تلویزیون ملی در آورد، برنامه ریز تلویزیون ملی شد، بعد از 28 مرداد در صف خدمتگزاران دربار در آمد که او خدمتگزار نبود، داشت کار خودش را انجام میداد، کاری درست. رویایی در اون روزگار با آل احمد و سیمی دانشور آشنا شد ولی راهش رو در آینده از اونها جدا کرد. همچنین از یاران اسماعیل شاهرودی شاعر نامدار اون روزگار بود و با بسیاری از همترازهای اونا در مسیر ادبیات و نیز فعالیت فرهنگی سیاسی همراه بود. ما وقتی زندگی رویایی رو از نگاه آخون نگاه میکنیم، میگن آقا تنگی قافیه، پوچگرایی، ابتذال مشخصه های اصلی شعر رویایی است و همه اینها رو با نقابی به نام شعر هجو پوشانده است و ادعا کرد فرم مطرح است، محتوا همیشه بوده و هست، شاعر باید هنرمند باشد. و به همین دلیل زمانی که مؤسسه کیهان به مدیریت سناتور مصباح‌زاده انتشار مجموعه کتاب هفته رو تحت نظر پروفسور اشرودی، توجه بکنید کسانی رو آخونده دارن میکوبند که از افتخارات ما هستند. سناتور مصباح‌زاده مجموعه کتاب هفته که یکی از ارزشمندترین کتابایی بود که سالها منتشر میشد، من جمله احمد شاملو از بزرگان این تلاش بود، تحت نظر پروفسور اشرودی خلاصه این کار شروع شد. یدالله رویایی از همکاران کتاب هفته بود، صفحه شعر کتاب هفته در دست او بود، همکارانش از نامداران بودند، آل احمد بود، هوشنگ کاووسی، رضا براهنی، احمد شاملو، علی اصغر آیسی جوادی، علی بروکباشی، جلال مقدم، ابراهیم گلستان که اینا هر کدومشون راه خودشون رو رفتن، ولی در اون روزگار نامداران عرصه فرهنگ و ادب ایران زمین بودن. بعد با کسانی مثل فریدون هویدا، پرویز داریوش، فرخ غفاری و فروغ فرخزاد همکار شد. همه اینها از ارزشمندان عرصه ادبیات ما هستند. رویایی مدت‌ها با گلستان آپارتمانی در ضلع شرقی دانشگاه تهران اجاره کرد، انتشارات روزن رو راه انداختن و به قول آخوندها تا کمک دولتی بگیرند. در این ساختمان او و همکاران شب شعرهای فراوانی برگزار کردند، نمایشگاه های نقاشی و شب شعر برای شاعران نامدار اون روزگار و نیز برخی هنرمندان خارجی که دعوت می کردند. اشاره می کنند که سالهای 45-46 شهبانو ایران فرای پهلوی به شعر و ادبیات و نقاشی شبه مدرن دامن زده شد. اینا رو آخوند داره میگه. در این دوران میگویند رویایی به همراهی احمد شاملو هفته‌نامه‌ای به نام بارو انتشار دادند و گفتند که باید به مدرنیسم بپردازیم. آخوند با مدرنیسم مخالف و الان دادش در اومده بعد از سالها که آقا شاملو و رویایی با کمک دفتر فرح پهلوی شهبانو ایران خلاصه مدرنیسم رو دامن زدن. چون مدرنیسم آتشی است که در مقابل ارتجاع و تاریک اندیشی می سوزد. یکی از کارهای ارزشمند رضا شاه ورود ایران به عرصه مدرنیسم بود با خوب و بدش، و بارونیسم در همین زمینه مدرنیسم ادب و هنر ایران رو یاری رسوند. حال ملا وقتی میخواد خراب کنه میگه به اراده فرای پهلوی. اگر به اراده فرای پهلوی بود درود بر خانم فرای پهلوی که کاری مثبت رو به پیش برد. و بعد میگویند رویایی به دربار نزدیک شد و با تأسیس دفتر فرای پهلوی به عنوان مشاور هنری در خدمت همسر زینفوذ شاه در عرصه‌های فرهنگی درآمد. تمام اینها اگر واقعی باشد نقطه های مثبت یدالله رویایی است برخلاف نقطه های منفی امثال ابتهاج. چه کرد رویایی به عنوان مشاور هنری اگر راست میگویید؟ چه فرهنگی رو پیش برد؟ و اگر که یک ردیفی از شغلهای اون رو که به وزارت دارایی درآمد، مدیر شد، زی حساب شد، امور مالی رو به دست گرفت، مدیر کلی امور ملی بیمارستان فیروزگر بود، تصدی مشاغل کلیدی در تلویزیون ملی تحت سرپرستی رضا قطبی رو به عهده گرفت، در این مقطع شخصیت اصلی رویایی جذب هنرمندان با اهرم پول و امکانات بود برای اینکه به دربار نزدیک کنه، که این حرفای آخونده. ولی اگر چنین امکانی در خدمت یه آدم سالم مثل رویایی قرار گرفته بود باید گفت که حکومت نقاط مثبتش بسیار زیاد بود برخلاف حکومت آخونده که هیچ نقطه مثبتی توش نیست. بعد میگن تبدیل شد به اصلی ترین مهره در تلویزیون و با شعر هر چهره منحرف ابتذالگرا شد و عده زیادی رو دور خودش جمع کرد، مثل بیژن صفاری، هومن نجابت، فیروزه منیرایی، پرویز اسلامپور، محمدرضا اسلانی، بیژن الهی و اینها اشراف زادگان مرفهی بودند که در هتل ایتون جمع می شدند و این شعر اشرافی رو دامن می زدند. و بعد نوشتند که از دشمنان شعر حجم آقای دکتر براهنی بود که مجادله قلمی سنگینی داشتن با هم دیگه در ماهنامه جهان‌نو. باید در اینجا هر دو رو در کفه ترازوی انصاف گذاشت و گفت که رویایی چه کرد مواضع سیاسیش. رویایی نگفت آقا افسران رو بکشید، امام که بیا میآید کسی دروغ نمیگه با عصای موسی و با طیلسان نوح از این چرندیات، بلکه از آغاز موضعش مشخص بود که این رژیم رو قبول نداره و برخلاف مزخرفات آخوندی که میگن میخواست جریان شعری را به سوی دفتر شهبانو ایران هدایت بکند. شهبانو ایران یکی از بزرگترین مشوقان فرهنگ سالم بود در دوره‌ای که شهبانو بود، و بعد ایشون رو گذاشتن به سرپرستی کمیسیون شعر و ترانه رادیو تلویزیون که تمام شعرها رو بررسی بکنه. باید دید که در این دوره اگر راست هست در رادیو و تلویزیون چه کسانی کار میکردن، امثال اله، امثال مرزی، امثال بنان، امثال یاحقی، امثال فاخته‌ای و ده ها نفر دیگه، شاعران، نویسندگان، موزیسین ها و روش دادند هنر رو در این دوران به سهم خودشون. بعد یکی از اتهامات رویایی تدارک و تنظیم برنامه های جشنواره شیراز، اینا رو ملا در فریاد میزنه، عضو کمیته برگزاری این جشن. در عرصه نقاشی هم رویایی امکانات بسیاری داشت، گالری های زیادی برپا کرد، بودجه گرفت و خلاصه همه اینها با کمک و همکاری شهبانو فرح پهلوی بود. اینا اتهامات رویایی است، ولی وقتی میگوید که در بهمن 57 به ما دروغ گفتند و در دوم خرداد 1177 مانیفست سیاسی خودش رو به عنوان یک آدم باشرف، آدمی که تن به خمینی نداد هرگز حتی با یک کلام، ارائه میکنه. وقتی که به اصطلاح انقلاب اسلامی پیروز شد، رویایی در پاریس مدرسه ای به نام بروسلت اجاره کرد و سر و سامان داد، نشریه قلمک رو راه انداخت. در سخنرانی های خودش به گسترش فرهنگ و دفاع از سیاست درست و نفی کثافتکاری های آخوندها پرداخت و اونقدر او قدرت و محبوبیت داشت که در سال 86 موقعی که رژیم خمینی داشت گرامی داشت هفته دفاع مقدس رو آماده می کرد، رویایی مصاحبه ای انجام داد که منعکس شد در روزنامه اعتماد ملی و روزنامه کیهان حکومت به شدت براشفت و فریاد برآورد که روزنامه اعتماد ملی در شماره 466 خود دو صفحه به انتشار مصاحبه از یدالله رویایی، شاعر مبتذل و منزوی و وابسته به رژیم پهلوی، اختصاص داده و این مصاحبه ضد انقلابی در نشریات خارج کشور نیز منتشر شده. این مصاحبه توسط آقای مسعود نقلکار به قول رژیم ضد انقلابی مقیم خارج کشور صورت گرفته و این مصاحبه رو روزنامه اعتماد ملی خلاصه منتشر کرده و کیهان حکومتی بخش های مصاحبه رویایی رو خلاصه پخش میکنه و میگوید رویایی در طول این سالها یک سر علیه خلاصه انقلاب اسلامی و حکومت قلم زده. اشاره میکنه رویایی همچنین در جریان آشوب های انتخابات سال 88 از خارج کشور آشوب طلبان حمایت کرد. درود بر رویایی. که برخی از این متون به همراه فحاشی علیه رهبر کبیر انقلاب اسلامی است. رویایی همچنین چندین بیانیه علیه نظام اسلامی امضا کرده است. و از قول رویایی سطوری از بیانیه رو می‌نویسه و میگوید انسان امروز باید از انسان 11 قرن پیش بیاموزد. یعنی به طعنه در حقیقت داره میگه که انسان امروز چرا باید از انسان 14 قرن پیش بیاموزد. این مصاحبه با آقای نقلکار یکی از اسناد افتخار یدالله رویایی است. رویایی میگوید انسان امروز باید از انسان 11 قرن پیش بیاموزد که در برابر هو لا گذاشت. وقتی که گفت هویت ما در لاییت ماست. حلاج هم که با لای خود بالای دار رفت قربانی تروریسم آیه ها شد. قربانی زیر پای خود مردم کوچه و بازار شد. یعنی با شعور درست داره نقد میکنه این انقلاب آشغال سال 57 رو. قربانی تروریسم آیه ها شد، قربانی زیر پای خود مردم کوچه و بازار شد. جنبش سبز عالی بود ولی دارد عامی می شود. تروریسم آیه ها و افوریسم خمینی دوباره محور و معیار می شود. فریب و فاجعه تکرار می شود. شیعه ایرانی به ایرانی خیانت می کند. ما باید یاد بگیریم به آنچه که به ما خیانت می کند خیانت کنیم، نه بگوییم و یا در آری خود یک نه پنهان پرورش دهیم. مردم کوچه و بازار ظاهری از کوچه و بازار دارند. ما باید بتوانیم ذهن خود را به ظواهر بدهیم تا بتوانیم به آنها خیانت کنیم، تا بتوانیم از آنها عبور کنیم و آنها را پشت سر بگذاریم. همیشه رشد فرهنگی رشد خیانت بوده. از ذهن ما نیز ظاهری فرهنگی دارد. باید این ظاهر را از آن ظاهر عبور دهیم، وگرنه باز لایک ها پشت در میمانند، باز ورق به دست و اوباش میافتد و همه چیز دوباره با گز خمینی سبز میماند. ببینید این نظر رویایی حجمگراست. از وبلاگش نمونه میارند که به دوستی به اسم آرش نوشته پاپ فرانسوا کلیسا را چندان هم کاتولیک نمیخواهد. باید کلیسا را به روز کنیم وگرنه مثل قصر مقوایی فرو میریزد و آن تراوت و عطر انجیلیش را از دست میدهد. لومون 31 سپتامبر 2013 میگوید که باید این کار رو کرد، باید به روز کرد. البته اسلام به روز بهشون نیست با خوند. بعد رویایی میگوید هم از دهان او شنیدم، یعنی پاپ فرانسوا، که میگفت هم جنسگرایی، سخت جنین و روابط جنسی مسئله ما نیست، بلکه در قلمرو انتخاب و آزادی های بندگان خداست. ما نباید توتی شویم و تکرار کنیم و به نام سینیور برایشان ناچاری بسازیم. و چندی بعد با صدای بلند میخواند اینترنت هدیه خداست. لومون 23 ژانویه 2014. اما رویایی میگوید اما برعکس پاپ فرانسوا، فقیه سید علی فتوای عصر جاهلیت را میدهد و میگوید باید احکام قرآن در صدر اسلام برگردیم. انترنت شیطانی است و منحرف. سایت رهبری میگوید عجبا زمانی که ارتجاع سفید در واتیکان خود را سفیدتر میخواهد و ارتجاع سیاه در ایران خود را سیاهتر، ارتجاع سرخ در اوکراین زرد میکند. تا وقت دیگر قربانت. به دوستی به نام عباس مینویسد در وبلاگ خودش در انسیکلوپدیای لاروس برخوردم به این استدلال عجیب عمر در کتاب سوزی کتابخانه عظیم اسکندریه. این کتاب ها یا موافق قرآنند و یا مخالف قرآن. در صورت اول همه انحرافی را میزنند که قرآن، همه همان حرفی را میزنند که قرآن میزند، پس زائد است و دست و پا گیرند. و در صورت دوم خطرناک است، یعنی حرف قرآن نمیزنند، پس در این صورت باید سوزنده شوند. رویایی ادامه میده گفتم که بربریت، سبوعیت و بیرحمی که در ایران اسلامی و یا اسلام ایرانی میگذرد پس چیزی از مفاخر با خود دارد، چیزی از ذوالفقار و چیزی از ذوالجناح، از خون و از خشم. گفت این کتابخانه اگر بود امروز خون و خشم و خرافه در حوالی اسلام کمتر بود. گفتم امروز این کتابخانه اگر بود بربریت حوالی نداشت، بربریت بشریت بود. تا وقت دیگر قربانت. اینها حرفای رویایی است که در جاهای مختلف منعکس شده. در مسابقه با نیمروز شماره 590 سال 79 در کیهان لندن و در نشریه رویدادها ارگان دفتر سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شماره 259 و جاهای دیگه. حرفهایی از الله رویایی و برآشفتن حکومت آخوندی از حرفهای ید الله رویایی. درباره رویایی بسیار میشه گفت، ولی من باز تاکید میکنم باید نگاه سیاسی و انسانی و طبیعتگرای رویایی رو دید و از اون عبور کرد و دید این شاعر اگرچه در شعر خودش چندان نمی پردازد ولی در نگاه سیاسی خودش آنچرا که معتقد است می گوید و یا نگاه فلسفه خودش رو به زیباترین شکل موقعی که مصاحبه داره که ازش سوال می کنند که شما خدا رو چجوری می بینی؟ آیا معتقدی یا معتقد نیستی؟ می گوید که من با شعر میتونم بگویم چشم در چشمی باز، با اون تکنیک شعر حجم، در چشمی باز چشم دیگر باز میروید و در چشمی باز چشم باز دیگر میروید و باز در چشمی چشم دیگر میروید باز و سرانجام در دور دست نمیدانم چیزی در چیزی که نمیدانم چیز میروید. یعنی دریچه پشت دریچه برای شناخت فلسفی، چشمی در درون چشمی در درون چشمی و سرانجام در بوده است میگه چیزی که نمیدانم چیز میروید. یعنی تفکر به نظر من نزدیک به تفکر اسپینوزا است برای شناخت فلسفی جهان. و این چنین زیست با شعر هجم، با شعر طبیعتگرای خودش و به دلیل احترام به انسان و طبیعت بود که از نظر سیاسی علی رغم پیشینه سیاسی خودش مفید واقع شد. یعنی آنقدر مفید که حتی در حکومت کنونی آخوندی نیز نمیتوانند این شعار رو نفی بکنند. ببینید ابتهاج رو رژیم نفی نمیکنه. برای اینکه در طول سالها با غزل خودش مشغول بود، دلش هم کربلایی بود و اگرچه گفت من عضو حزب توده نبودم ولی در منش کاملا اخلاقیات و ناموس حزب خودش رو تا پایان حفظ کرد و سرانجام وقتی مرد در خیابان‌های تهران اون پوسترهایی که کربلایی دلم رو بر در و دیوار آویزون کردند. ولی رویایی اگرچه ما کمتر شنیدیم که مثلا حرف سیاسی بزنه ولی کاملا انسانی سیاسی و مبارز بود و در کنار عاشقانه‌های خودش مثلا در کنار شعر بیتاب از ترس بودم، از شرم بودم، از سایه کنار تو بودم، دست من از سکوت پهلوهایت بود و آن مایه تپنده محبوس از پله های مردان بالا می رفت وقتی که در فضای عظیم ترس در لسه کبود تو دندانهای دیوانم را کشف کردم، چون برج کاخ سوختم و لسه تو احتضاری حیوانی داشت، ماه برهنه هاشه شنی گریز و مایه حیات مرا برد، از ترس بودم، از شرم بودم، از فرصت تمام شدن، از حیف، از نفس بودم وقتی که پر در ناف نور گذر می کرد، گفتی تمام منظرهایت را پرت کن اما من باقی در آستان زمستان بودم. از شعر رویایی در فرصت دیگه باید صحبت کرد. رویایی رو ما در آینده به اون میرسیم وقتی که فرصت اندیشیدن بیشتر داشته باشیم، وقتی که بتوانیم از شعری که به سادگی صحبت باید بکنه با مردم، مثل شعر هالو، مثل شعر استاد بادکوبهی، مثل شعر اخوان. ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو رایی کهن بوم بر دوست دارم، یا شعر ارزشمند و ساده سیمین بهبهانی، دوباره می سازم از وطن، و شاعرانی که تو این زمینه کار میکنند. ما تو عصری الان هستیم که نمیدونم، شاید باید گفت متاسفانه به دلیل نبودن دموکراسی، شعر رو باید تبدیل کرد به سلاح. ولی کار شعر سلاح بودن نیست. کار شعر اگر دموکراسی وجود داشته باشه، کار سلاح رو، نظم رو، امنیت رو باید قانون و دموکراسی به عهده بگیره و شاعران بتوانند احساسات انسانی رو تعالی بدن. حتی شعر عاشقانه اوریان رو، حتی شعر اروتیک رو و انسان رو در زمینه عشق و حتی عشق ورزی و هماغوشی از حیوانات فاصله بدن. کاری که حافظ کرد، کاری که خیام کرد، کاری که در مواردی سعدی کرد. ماه شمشاد و دان خسرو شیرین دهنان، یا بر سردر سراوی اتابک زدند کوس، و شاق بس نکرده که هنوز از کنار و بوس. پستان یار در خم گیسوی تابدار، چون گوی آج در خم چوگان آبنوس. کار شعر این هاست. کار شعر در فضای آزاد، نزدیک کردن انسان به طبیعت، به محیط زیست، به احترام گذاشتن به درخت، به احترام گذاشتن به زیبایی زنان و مردانه، به تقویت احساسات متعالی انسانی است، نیکی، برادری، دوستی. رویایی در این فضا تنفس میکنه. ولی رویایی فراموش نکرد که میهنش رو هرگز نباید تنها گذاشت، و با مواضع دلیرانه خودش، این شاعر شعر حجم، این شاعر شعر پرتگاه های تن، این شاعری که با جسارت از کامجویی سخن میگفت، حتی مکانیزم کامجویی رو در شعرهاش به روشنی ترسیم کرد، البته با پیچیدگی. ولی وقتی که میرسه با آخوند و ملا، در مقابلشون بر میآشوبد با شهامت. از 58 تا زمانی که به سفر رفت، بیش از 45 سال ایستاد. در یک تو برخوردیم که من با او داشتم، واقعا سادگی، مهربانی، بی پیرایگی و بی ادعایی این شاعر ارجمند توجه آدم رو جلب میکرد. مثل یک دوست مهربان، اون موقعی که ما دیدیمش او در اوج بود و من حدود 30 سال داشتم. خودش میرفت، ظرف میشد، چای میورد، با احترام بلند میشد، مینشست و از شعر سخن میگفت با اعتقاد کامل. در هر حال من خواستم عرض ادبی بکنم و بگویم به احترام این بزرگ مرد، به خاطر شرف و ایستادگیش و فهم و شعورش و وفاداری به ملت و میهنش، و اینکه به نظر من یکی از کسانی بود که در کنار هویت ایران ایستاد و تن نداد به سیاهی و رذالت، تحت تأثیر فضا نیومد برای خمینی شعر بگوید و بگوید که تا تیغ تو میبرد بزن پشت با مسیر رفاه، یا اون چرندیاتی که برشن نوشتن خیلی از بزرگان ما، وقتی امام بیاید، یا کسی مثل جلال که جنازه شیخ فضل الله رو پرچم اصالت ملی میدونه. این چنین نکرد. بنابراین برخیزیم، به او درود بگوییم و باز آمدن این شاعر گرامی رو پس از رفتن او در میان فرهنگ و ادب خودمون خجسته بداریم. ما او رو در آینده باز خواهیم یافت. درود بر او و درود بر تمام شاعرانی که ملت و میهن خود را با هر نظارگاهی که داشتند در زمین شعر فراموش نکردند. یادش گرامی بود.